أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و روحی فداه رو. علیکم السلام و رحمت الله. انشالله که همه ما جز شیعیان و ارادتمندان و پیروان حقیقی مکتب امیر المؤمنین باشیم. اون چه که ظاهرن به اسم شیعه بر ما نامگذاری شده، باطنن و حقیقتن هم شیعه باشیم، پیرو و امیر المؤمنین باشیم. خدا را شاکریم که به اندازه بسیار ناچیزی با معارف امیر المؤمنین آشنا شدیم. بخشی از کلمات حضرت که در نهج البلاغه شریف گردآوری شده رو سر این سفره بسیار بسیار پر ارزش نشستیم، به اندازه فهم و درک خودمون از کلمات امیر المؤمنین بهرمندیم. خدا را به خاطر این نعمت بسیار بزرگ شاکریم. از همه شما عزیزان هم تشکر میکنم، با اینکه امروز روز تعطیل، ولی نگاه کردیم دیدیم روز امیر المؤمنین یک کلاس تعطیل بشه یا بنشینیم بر سفره خام نهج البلاغه حضرت، چند کلام از کلمات حضرت رو بشنویم، این سزاوارتره. و تشکر میکنم از شما وقت گذاشتید. انشاءالله اجر شما با امیرالمؤمنین باشه. بارها از آیت الله جوادی حفظه الله شنیدیم که فرمودند خوندن مطالب، خوندن معارف اهل بیت کم از گریه کردن بر اونها نیست. همون قدری که ثواب در روزه رفتن و گریه کردن در مصائب امیرالمؤمنین هست، همونقدر و بلکه بیشتر هم ثواب و اجر برای شنیدن کلمات حضرت محفوظه. این که سر سفره نهج البلاغه بنشینیم حتما ارزشی دارد که کم از اون روزه ها و عشق ها نیست انشاءالله. علیکم السلام و رحمت الله. رسیدیم به خطبه 11 نهج البلاغه. و من کلام له علیه السلام لابنه محمد ابن الحنفیه لما اعطاه الرایه یوم الجمل. اگر توجه کرده باشید فضای کلی این خطبه هایی که بعد از خطبه 3 داشتیم تقریبا حول محور جریان جمل است، اگرچه گاهی اوقات یه خطبه های دیگری هم وارد شده، ولی ظاهراً سید الرضی برنامش بر این بوده که ابتدا هرچه کلمات فصیح و بلیغ راجع به جمل است را جمع کنه، بعد وارد بحث‌های دیگه بشه. حضرت در این خطبه در مورد یک اصل مهم مبارزه با دشمن صحبت می‌کنه. وقتی امیرالمؤمنین در جمل قرار گرفتن، یکی از روزها پرچم را، رایت را به دست فرزندشون محمد حنفیه دادن و در ضمن چند توصیه بسیار مهم داشتن. این توصیه ها رو میخوانیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، این نکته راجع به شخصیت محمد حنفیه باید عرض کنیم. ببینید محمد حنفیه یکی از چهره هایی است که در طول تاریخ اسلام و مخصوصا هرچه از صدر اول فاصله میگیریم، اون مرموز بودن و مخفی بودن شخصیت او بیشتر رخ نمایان میکنه. در مورد محمد حنفیه اقوال بسیار بسیار متناقضه. گاهی او را بسیار تمجید و تعریف میکنند، بالا میبرند، و گاهی هم از اون طرف روایاتی تواریخی داریم که شأن و جایگاه او را پایین میاره. بالاخره در طول تاریخ از یک طرف عده‌ای از مؤیدین محمد حنفیه همین خطبه را به عنوان اینکه امیرالمؤمنین او را به عنوان جلودار سپاه انتخاب کرد، یا اینکه حسین ابن علی سلام الله علیه او را به عنوان وصی خودش در مدینه قرار داد، اینها را دلیل بر جایگاه محمد حنفیه می‌گیرند. از طرفی هم ادعی همین که محمد حنفیه با امام حسین عازم کربلا نشد، این خودش جایگاه منفی برای او میدانند. یا این که در بعضی از نقل‌ها داره بعدها محمد حنفیه سر از شام در آورد، ارتباطاتی با شام برقرار کرد، خب نشانه ضعفه. و از همه اینها مهمتر آن چیزی است که در طول تاریخ به عنوان فرقه کیسانیه مطرح است. فرقه کیسانیه فرقه است که متاسفانه محمد حنفیه را به عنوان امام مورد قبول واقع کرده، محمد حنفیه را امام دانسته است بعد از حسین ابن علی سلام الله علیه، یعنی به جای امام سجاد امامشون محمد حنفیه است. و در بعضی از تواریخ ما داریم که محمد حنفیه ادعای مهدویت کرد، گفت من همون مهدی موعودم. عرض میکنم اینها را نمیشود تأیید کرد، نمیشود رد کرد. مرحوم شیخ مفید رد میکنه، میگه هیچ وقت محمد حنفیه فرقه جدیدی ایجاد نکرد، خودش رو امام معرفی نکرد، خودش رو مهدی معرفی نکرد، بلکه یک عده جاهل دنبال او راه افتادن و برای او یک فرقه ای درست کردن، خودشون رو منصوب کردن به محمد حنفیه. ولی محمد هیچ وقت دنبال این کارها نبود و هیچ وقت اون گروه رو تایید نکرد. طرف دیگر بزرگان دیگری هم داریم که در مورد محمد حنفیه بالاخره انقلت‌هایی دارند. ما واگذار میکنیم این بحث را به تحقیق. و عرض کردم تحقیق هم شاید خیلی راهگشا نباشه. خب برگردیم به خطبه. لبنه محمد ابن الحنفیه لما اعطاه الرایه یوم الجمل. حضرت این نکات را که بیشتر مربوط به فضای جنگ است مطرح میکنن، ولی درس های بزرگی داره. فرمود تزول الجبال ولا تزول عز علی ناجزک ائر الله جمجمتک تدف الارض قدمک ارم به بسرک اقصى القوم و قز بسرک و علم ان الناس من عند الله سبحانه. دو خط خطبه است. نکته اول تزول الجبال ولا تزل. محمد اگر کوه ها لرزیدند، کوه نماد استواری است، فرمود اگر کوه ها به لرزش در آمدند و از هم فرو ریختند، تو زلزله ای درت ایجاد نشه، لا تزل لرزشی در وجود تو ایجاد نشه. از جهت روحی، از جهت باطنی وقتی در مقابل دشمن ایستادی هیچ شک و شبهه و ریبی در وجود تو نباشه، اینگونه نباشه که از جهت روحی دچار تزلزل بشی. محکم باش، اراده قوی داشته باش، فکرت رو متمرکز کن. به تعبیر روایت فرمود المؤمنو که جبل راسخ لا تحرکه الاواسف. مؤمن مثل کوه، مؤمن مثل دماوند، هرچه تند باد و طوفان بر این دماوند بوزد، مگر دماوند خدشه‌ای برش ایجاد میشه؟ ریشه‌کن میشه؟ اذیت میشه؟ خیر، این دماوند که استاده، اتفاقا هرچه تند باد بوزد، این خار و خاشاک و سنگریزه هایی که روی دماوند جمع شده اینها میرن، اصل کوه بیشتر نمایان میشه. لذا هرچه طوفان حوادث و ابتلاعات برای مؤمن ایجاد بشه، مؤمن نمی لغزد بلکه شفافتر میشه، بلکه اون باطن و ایمان خودش رو بیشتر نشون میده. فرمود تزول الجبال ولا تزول، اگر کوه ها لرزیدن تو نلرز، از جهت روحی استقامت داشته باش. عز علی ناجزک، عز به معنای گاز گرفتنه، ناجز به معنای دندانهای آسیا، اون دندانهای عقبی که پهنن بادم شکنن، به اونها میگن ناجز. فرمود محمد در میدان جنگ قرار گرفتی، دندانها را به هم فشار بده، محکم دندانهات رو روی هم بگذار. خب میدانید در میدان نبرد گاهی ترس بر انسان غالب میشه، انسان دست و پاش میلرزه. در مباحث روانشناسی و در فنون جنگی این مطلب مرتب و مکرر گفته شده، اگر انسان دندانهاش رو محکم روی هم قرار بده، لرزشش کم میشه و یه جوری از جهت روانی قوت قلب برای انسان. حضرت فرمود اولا که از جهت روحی مستحکم باش، ثانیا اگر لرزشی بر تو عارض شد، ترسی بر تو عارض شد، دندونهات رو محکم به هم فشار بده، لرزش خودت رو کنترل کن. جمله سوم اعر الله جمجمتک. اعر به معنای آریه دادن، فعل امره. محمد جمجمت را، سرت را به خدا آریه بده. آریه یعنی قرض دادن. وقتی در میدان جنگ قرار گرفتی دیگه تقسیم نکن. خدایا من جنگ میکنم به شرط این که چیزیم نشه، تیر بهم نخوره، مجروح نشم، اسیر نشم. در میدان نبرد این حرفا نیست. وقتی قرار گرفتی تا آخرین قطره خون به جنگ، تا نفس داری به جنگ. اسیر شدی، جانباز شدی، شهید شدی، جنگ همینه دیگه. تو برای این که کلمه حق را سرفراز کنی به میدان آمدی، دیگه شرط و شروط نداره. دینداری با شرط و شروط نیست. حالا میدان جنگ رو حضرت میفرماید، ولی به طور کلی دینداری با شرط و شروط نیست. اعر الله جمجمتک در دین. دین که خاصی نگو روز سخت روز نمیگیرم، نماز نمیخوانم، فلان کار رو انجام نمیدم. نه، فرمود همه اعمال را باید سر بگذاری این وسط، این سخته. اون میگه حج گرفتی باید موهای سرت رو بتراشی، من خوشم نمیاد، فکلام رو دوست دارم. این نیه، دین را باید همش رو بپذیری. اسارت باشد، مجروحیت باشد، شهادت باشد، برای قبولی طاعات باید همه دین را انسان بپذیره. اعر الله جمجمتک، جمجمت را به خدا آریه بده. بعضی از شارحان نهج البلاغه اینجا این نکته خوب استفاده کردن، میگن این جمله در واقع یک پیشگویی است. امیرالمومنین به محمد میگه درست تو جلودار سپاه مایی، تو علمدار سپاه مایی، ولی خیالت راحت بشه، تو در جمل کشته نمیشی، کما اینکه محمد در جمل کشته نشد. لذا حضرت میگه اعر الله جمجمتک، جمجمت را به خدا آریه بده. آدم وقتی چیزی را قرض میدهد، خب پس فردا میره میگیره دیگه، میگه این پول برای شما قرض، یک ماه، دو ماه، سر سال به من برگردون، پول بالاخره دستت میاد. حضرت فرمود محمد تو این سر را آریه بده به خدا، ولی بدان این قرض به تو بر میگردد، فعلا جا این نیست که تو کشته بشی. این پیشگویی احتمال دارد. این جمله هم که اعر الله جمجمتک، برای رضای خدا از هیچ کاری دوری نکن، دست بر ندار، این جمله هم درسته است. چهارمین جمله فرمود تد فل ارز قدمک. تد از وتد است، وتد یعنی میخ، تد فعل امر است. میخ کوب کن در زمین پایت را، ثابت کن در زمین پات را. اینطور نباشه لرزش در تو ایجاد بشه، ترس در تو ایجاد بشه، فرار. این نه، جمله اول فرمود تزول الجبال ولا تزول، از جهت روحی هیچ زلزله و ناآرامی در تو نباشه. در این جمله چهارم میفرماد از جهت جسمی، از جهت بیرونی هم مباد ترس داشته باشی، عقب نشینی کنی، فرار کنی، محکم در مقابل دشمن بایست. ارم به بصرک اقصی الیوم. این از جملات مهم امیرالمؤمنینه. ارم، رم یعنی پرتاب کردن. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. تو نبودی که تیر مینداختی، ما بودیم که تیر مینداختی. رما یعنی تیر پرتاب کردن. فرمود ارم به بصرک، با چشم تیر بنداز. حالا تعبیر امروزی چشم بنداز، با نگاهت را پرت کن به کجا؟ به اقصى القوم، به دورترین نقطه قوم. اقصى یعنی دور، میگن که به اقصى نقاط جهان یعنی دورتره. یا مسجد الاقصى، مسجد الاقصى در مقابل مسجد الحرام. مسجد الحرام مسجدی بود که نزدیک مسلمان ها بود، مسجد الاقصى مسجدی بود که دور بود، دور از دست نشون گفتن اقصى. حضرت فرمود محمد ارم به بصرک اقصى القوم، به این جلوی لشکر نگاه نکن، به اون عقب لشکر نگاه کن. این جمله دو تا معنا داره، خوب توجه کنید. این یکی از مهمترین درس های خطبه 11 است. یک نکته این که محمد تو اگر به جلوی لشکر نگاه کنی میگی اوه چقدر آدم اینجا ایستاده، نفر اول را که نگاه میکنی پشت سر او صفوف پشت سر هم قرار دارد، آدم میلرزه. او از اینجا تا اونجا هزاران نفر جمعیت، ما چطور مقابل اونها این ترس به انسان میده. از این فرماد نه، این جلو رو نمود، تو آخرش رو ببین، بگو همش همینقدر، کل دشمن همین. نفر آخر رو که دیدی میگه همش همینقدر.
نفر اول رو که دید میگی چقدر زیاد از جهت روحی تأثیر داره. این یک معنا. ارم به بصره که اقصل، نگاهت به اون قسمت‌های دور باشه، به این جلوی جمعیت نگاه نکن. ولی نکته مهمتر، دقیقتر و عمیق‌تر در ترجمه این جمله آنه، ارم به بصره که اقصل قوم، نگاه نکن این چهار تا سوار نظام و پیاده نظام رو، اینایی که شمشیر به دست گرفتن آمدن در معرکه جمل، اینها رو نبین. تو ببین اتاق فکر کجاست. اقصل قوم یعنی اون قسمت دور را ببین، اینها از کجا دارن از جهت فکری تأمین میشن، چه کسی دارد اینها را تحریک میکنه. این مهمه برای ما. اینا که چهار نفرن، یه عده به خاطر ترس آمدن، یه عده به خاطر سود آمدن، پولی بهشون بدن، مواجبشون رو قطع نکنن، مالیات ازشون نگیرن، اینا که اینطوری هن، ما با اینها خیلی دعوا نداریم، اینها هم اشتباه کردن، نباید فریب میخوردن. ولی درگیری ما با اون کسی است که اتاق فکر این جریان است، چه جمل است، چه نهروان است، چه سفین است، اتاق فکر کجاست؟ نگاهت به اونجا باشه، غضبت را، خشمت را برای اون. ما نگاهمون به چهار تا جوان نیست که حالا یا آبان 98 است یا 88 است، گاهی فریب میخورن، اشتباه میکنن، خلط مباحث میشه، تحریک میشن از طرف دشمنان، اینا بیرون میریزن، چهار تا شیشه میشکنن. خب اینا هم کارشون اشتباهه، باید عاقل‌تر باشه. ولی ما به اینها توجه نمیکنیم. توجه ما اینه چه کسی میخواهد امنیت نباشد، چه کسی میخواهد آرامش نباشد، چه کسی میخواهد اقتصاد این مملکت به این روز در بیاد. درست اون مغازه‌داری هم که خواسته و ناخواسته داره احتکار میکنه، گران فروشی میکنه، او بازیچه دست دیگران شده، بازیچه دست رسانه شده. رسانه از کجا داره تأمین میشه؟ رسانه دنبال فرمود نگاهت به اونجا باشه، اتاق فکر را پیدا کن. این اتاق فکر ببینید در جریان حسین ابن علی سلام الله علیه، در کاخ یزید شخصیتی هست به نام سرجون یهودی، حالا سرجون هم میگن، سرجون یا سرجون یهودی در بارگاه یزید چی میخواد؟ اینجا مگه بارگاه خلیفه مسلمان ها نیست؟ یه نفر یهودی چی کاره است که بشه مشاور اعظم یزید؟ و چه کسی است که داره فرمان قتل حسین ابن علی رو صادر میکنه؟ نقش یهود در کربلا چیست؟ نقش یهود در ترور پیغمبر اکرم چیست؟ نقش یهود در امروز چیست؟ امروز 21 ماه مبارک رمضان دیگه، روز شهادت امیرالمومنین. من سال گذشته این فایلی که داخل گروه گذاشتم رو ببینید، مفصل اونجا خوندم متن بهار الانوار مرحوم مجلسی رو. امیرالمؤمنین وقتی که ضربه به فرق مبارکشون وارد شد، چشم باز کردن فرمودن قتلنی ابن الیهودیه، یه یهودی زاده مرا کشت. ابن ملجم مرادی کسی است که مادرش یهودی است. نقش یهود در ترور امیرالمؤمنین، ترور پیغمبر، ترور حسین ابن علی، اینا چیکارن؟ ارم به بصره که اقصل قوم، نگاهت به اون دور باشه. اینا که در کربلا آمدن ما همه را لعن میکنیم، ولی اینها یه عدهشون از ترس آمدن، یه عدهشون برای طمع چهار تا کیسه جو و گندم آمدن. علیکم السلام و رحمت الله. این جمله جمله خیلی مهمی است، ارم به بصره که اقصل قوم. هر اتفاقی افتاد قبل از این که ظاهر را ببینی، قبل از این که حواشی را ببینی، برو اعماق را، پرده ها را کنار بزن، ببین اون پشت چه خبره، چه کسی دارد هدایت میکنن، نقش منافقین چیست، نقش آمریکا چیست، اینها رو انسان باید ببینه. وگرنه یه جوانی رو تحریک کنن، یه کار خطایی هم بکنه، این مهم نیست، این جوان فریب خورده است، تحریکش کردن، در رسانه روی مغز او کار کردن، خب دست به این کار زد، در حرم امام هشتم چند نفر به شهادت ده. چرا؟ چون این تحریک شد. چه کسی داره او رو تحریک میکنه؟ چه کسی داره شیعه و سنی رو به جان هم میندازه؟ این مهمه و بعد این رو ببین. مهمترین جمله‌ای که در خطبه 11 آمد، بله این که دندانها رو روی هم بگذار تا جمجمت صفر بشه، این که چگونه در میدان جنگ بید، اینها خوب، ولی مهمتر اینه که دشمن شناس باشیم، بدانیم از کجا داریم ضربه میخوریم. ارم به بصرک اقصل قوم و غض بصرک، غض به معنای چشم پایین انداختنه. و فرمود خیره نشو به دشمن، یه برانداز کلی از صحنه جنگ داشته باش، سوار نظام، پیاده نظام، سمت چپ، سمت راست، همه را بررسی کن، ولی دیگه زل نزن به دشمن. این زل زدن به دشمن باعث میشه که انسان در دلش سستی ایجاد بشه، ضعف ایجاد بشه. حضرت میفرماد مدام به جمعیت نگاه نکن. حالا بعضی ها گفتن منظور اینه که با بیتوجهی، یه وقت میگم که خیره نشو به جمعیت که نترسی، این یک معناست. یه وقت معنای کناییه. حضرت میگه اصلا نگاهشون نکن، به تعبیر ما میگه ریز میبینمت. حضرت میگه چشمتو بنداز پایین، بگو شما کمیه، شما گروهی نیستید که مقابل ما بایستید. این قزه به بسر، قزه بسر یعنی چشم پایین انداختن، یا معنای حقیقی دارد خیره نشو به جمعیت که بترسی، یا معنای کنایی دارد منظور اینه که یه طوری نگاه اینها کن که تحقیرشون کنی. شما عده‌ای نیستید که من بخوام براندازتون کنم، اصلا نگاهتون نمی کنم. یه نوع تحقیر برای دشمن. و جمله پایانی فرمود و اعلم ان الناس من عند الله سبحانه. این عده و عده، این جمعیت و سلاح و تعداد و نفرات، اینها بخش کوچکی از ماجرا هستند. اصل ماجرا چیز دیگری است، نصرت من عند الله هست. ما اگر قوم قوی معنوی باشیم، از جهت ایمان، از جهت اراده، از جهت اهداف، اهدافمون درست باشه، ما پیروز میدانیم، نصر با ما همراه میشه. ولی اگر جمعیت فراوان، سلاح فراوان داشته باشیم، ولی اون اعتقاداتمون اعتقادات درستی نباشه، شکست دست از سر ما بر نمیدارد. این بود خلاصه ای از خطبه 11 نهج البلاغه. الحمدلله رب العالمین.